خروجی یک اقتصاد رانتی نفتی همین هاست. یعنی فساد، عدم حاکمیت قانون. شما میگید قانون رو ما مینویسیم که از نفت عبور کنیم، سیاست‌های کلی رو رهبر انقلاب ابلاغ میکنه که از نفت عبور کنیم، ولی هیچ عزمی در نهادهای سیاسی اجرا نمیشه. دلیلش اینه که این وابستگی خیلی عمیق‌تر از این مسئله.
ممنونم. سپاسگزارم.
چرا قانون اجرا نمیشه؟ دلیلش اینه که این نهادها همه مبتنی بر این اقتصاد رانتی نفتی شکل میگیرن.
تشکر میکنم از شما آقای شهرباز، باز خدمتتون خواهم رسید. خدمت شما شنوندگان ارجمند عرض کنم صحبت‌های آقای دکتر شقاقی و آقای دکتر یزدانپناه در کنار هم باز جای یک سوال اساسی رو باقی میذاره. اگر بپذیریم که ما در شناخت این بیماری موفق بودیم و برای به جای دخالت دولت نظارت دولت رو بخوایم، آیا بخش خصوصی میتواند نقشی فعال در بهبود اقتصاد اجرا کند؟ در این زمینه با شما صحبت خواهیم کرد. پانزده و 32 دقیقه از تهران، جمعه، با برنامه جمعه با سیاست در خدمت شما هستیم به اتفاق آقایان دکتر یزدانپناه و دکتر شقاقی، دو تن از اقتصاددان معاصر در کشور که با واکاوی بحث چگونگی رونق تولید و رفع موانع با شما صحبت کردیم. قبل از اینکه به بحث ادامه بدم، برخی از دوستان اعلام کردن که باید شماره ها رو اعلام کنیم، پیامک برای ما بفرستیم، ما برای شما قرائت کنیم. 30094 شماره پیامک برنامه، 27862094 2465 و 2465-2466. خوشحال میشیم که با ما در تماس باشید، به خصوص در طول برنامه و در طول هفته ما برای شما بتوانیم انشاءالله این نقاط مبهم رو مورد بررسی قرار بدیم. بحث ما به اتفاق این دو بزرگوار به اینجا رسید که اگر بپذیریم برای رفع موانع تولید و چگونگی عبور دولت از دخالت به نظارت نقش بخش خصوصی پررنگ است، آیا مسائل کارخانه های کوچک تولیدی و صنایع تولیدی کوچک می تواند نقش آفرین باشد در این زمینه؟ ما با شما خواهیم بود. آقای دکتر یزدانپناه، نقش اعتقاد شما به بخش خصوصی به خصوص کارگاه های کوچک تولیدی چه خواهد بود؟ آیا این مسئله میتواند کمکی به ما بکنه؟
بله، ببینید، در طبقه بندی مباحث تولید داخلی در هر حوزه، هم از محلی، استانی، ملی، هر حوزه تاثیرگذاری خاص خودش رو داره. بنگاه های کوچک زود بازده، بنگاه های متوسط و به هر حال با بنگاه های موضوعی متناسب موضوع فعالیتشون، هر کدام میتونن به اندازه خودشون سهم‌آفرین باشن و نقش‌آفرینی بکنن. این در واقع چیز واضح و عیانی در اقتصاد کشورها به حساب میاد که بخش قابل توجهی از اقتصاد ملی مربوط به اقتصادهای کوچک است. اقتصادهای کوچک امروزه سهم‌آفرینی خیلی خوبی میتوانن در آورده‌های ملی با خودشون همراه داشته باشن، چه بسا که اگر در واقع همین‌ها به صورت منسجم سازمان یافته و بر اساس تقسیم موضوعی و آمایش سرزمین در مناطق مختلف کشور دسته‌بندی بشن، حتی میتونن بخشی از در واقع درآمدهای ارزی کشور هم به خودشون اختصاص بدن. که پیرامون ایران بازارهایی هست که نیاز پیدا میکنه به سری کالاهایی که در واقع در توانمندی بنگاه‌های کوچک زودبازه در داخل کشور هست.
ممنون میشم اگه با هم اگه موافق باشید گزارش همکاران ما تهیه کردن در مورد کارخانه‌های کوچکی تولید بشنوین. در ادامه بحث خدمت شما خواهیم بود.
به نام خدا. سلام شنوندگان محترم رادیو تهران برنامه جمعه با سیاست. با توجه به اینکه موضوع برنامه این هفته بررسی بسترها و موانع رونق تولید در کشور هست، من برای گفتگو با یه تولید کننده جوراب به محل تولیدی ایشون اومدم در بازار عباس آباد. الان خدمت آقای رابطی هستم، مسئول کارگاه. سلام آقای رابطی، خدا قوت، وقتتون بخیر.
سلام، خسته نباشید، خوش اومدید.
متشکرم. با توجه به اینکه سه ماه از سال رونق تولید میگذره، به نظر شما موانع و همینطور فرصت‌های رونق تولید در واحد صنفی شما چیه؟
یکی از موانعی که اینه که نخی که ما عید اومدیم نخ کیلو 65 هزار تومان بود، الان شده 160 هزار تومان. با این قیمت ها ما نمیتونیم تولیدمون هر روز ببرم بالا. اگر من عید اول فروردین اومدم ببینم که نخم 10% گرون شده، من 10% تا آخر سال بتونم قیمتم رو نگه دارم، این یکی از موفق ترین هایی که قیمت ما تا آخر سال اینه. هر روز یه قیمته، من نمیتونم این قیمته هر روز یه قیمت بذارم.
چرا نمیتونید هر روز یه قیمت بزنید؟
چون اولا یکی یکی اعتراض کنن، نگاه خود مصرف کنن، نگاه چه خبره جنس ایرانی هر روز گرون میشه. یعنی نمیدونید که هر روز گرون نمیشه، هر روز جنسای ما مواد اولیه ما گرون شده.
پس چون مصرف کننده تهیه نمیکنه و نمیخره، چه اتفاقی برای شما میفته؟
خب مسلما جنس اینجا جمع میشه، ما نمیتونیم بفروشیم، مجبورم چند نفر کارمون نام تعطیل کنیم، میگم خوش اومدین. این کارمونه. اگه بانک یا دولت از ما حمایت کنه، درصدا پایین وام به ما بدن، وام تولید به ما بدن، من میتونم نخمه ارزون میگیرم. خیلی برام فهم میکنه، ارزون میگیرم، ارزون میدم. تولید کننده اون موقع موفق میشه که بتونه موادش از اول سال تا آخر سال یه قیمت بخره. دخلمون با خرجمون جور در نمیاد. برقمون گران شده، تلفنمون گران شده، اجارمون گران شده، کارمندامون حقوقاشون گران شده، ما نمیتونیم با این گرونی با خودمون چیزی بمونه.
ممنون ازتون. از شما عزیزان شنونده هم سپاسگزارم و شما رو به شنیدن ادامه برنامه دعوت میکنم.
خب آقای یزدانپناه، شنیدی شما این گزارشو؟ آقای یزدانپناه،
بله.
شما شنیدی، نظرتون در مورد گزارش چی بود؟
خب ببینید، بحث این دغدغه‌های صنفی هستش که به ساده ترین زبان ممکن تولید کننده ها معمولا مطرح میکنن و این یکی از مهمترین چالش های تولید ملی در کشور هستش که بعضا باعث ورشکستگی و یا تعطیلی خیلی از این کارگاه ها میشه، چون ثبات در واقع نه ثبات در زمینه تهیه مواد اولیه‌شون، نه ثبات در بازار فروششون. و این بی‌ثباتی و متغیر بودن فضای کسب و کار در ایران به ویژه برای کسب و کارهای سبک و ساده همیشه یکی از آسیب زننده ترین موارد به پیکره اقتصاد کشور در حوزه‌های سبک بوده که امروزه فکر کنم بدترین شرایط شده. البته به نظر میرسه با توجه به کاهش قاچاق کالا و با توجه به کاهش حجم واردات به کشور، الان شاید فرصت بسیار مغتنمی باشه که در واقع دستگاه‌های دست‌اندرکار در این زمینه بتوانند یه سرسامانی به لحاظ ثبات مواد اولیه و ثبات بازار و فروش برای اینا فراهم بکنن که اینها بتوانند در واقع در چرخه اقتصاد نقش حداقلی خودشون رو حفظ بکنن. و
بسیار ممنون.
بیکاری‌های ناشی از تعطیلی اینجور
کارگاهامون نباشیم. آقای یزدانپناه عزیز، بسیار سپاسگزارم که در بحث مشارکت کردی. برای جناب علی آرزوی موفقیت میکنم.
خداحافظ
شما. آقای شقاقی، جناب آقای شقاقی، خب تا همکاران من مجدداً آقای شقاقی رو بگیرن، یکی از سوال‌های اساسی که وجود داره این که اگر بپذیریم بخش خصوصی برای عبور از مرحله سنتی به مدرنیته میتواند یکی از کمک‌های اصلی رونق تولید باشد، آیا این مسئله نیازمند ابزار کار و تولید هست یا نه؟ در این زمینه باز با شما صحبت می‌کنیم. خب جناب آقای شقاقی، مجموعه گزارش‌هایی که پخش شد نشون میده که نوسانات قیمت‌هایی که از آفات اساسی اقتصاد کشور هست. بفهمید که چرا اینطوره و چه باید کرد.
یه بار سوالتون اون قیمت‌های چی
فرمودید؟ ببینید یکی از آفات‌های بزرگ اقتصاد ما نوسانات پی در پی قیمت‌هاست که فروشنده یا تولید کننده نمی‌دونه با اینا چیکار باید بکنه. خب بفهمید که چرا اینجوریه و چه باید کرد.
ببینید واقعیتش در حوزه نوسانات قیمتی به دلیل اینکه میدونید تولید ما متاسفانه وصل به واردات، به عبارتی 60-70% تولید کنندگان ما مواد اولیه و قطعاتشون وارداتیه.
بله.
و این وابستگی مواد اولیه و قطعات به واردات خب موجب میشه یک ارتباط تنگاتنگی با قیمت دلار پیدا کنه.
بله.
و طبیعتاً هر زمانی قیمت دلار با افزایش یا نوسان همراه میشه، قیمت کالاهای ما هم مشمول افزایش یا نوسان میشه. شما در خودروسازی همین رو میبینید، در سایر کالاها هم همین رو میبینید. به عبارتی بنگاه‌های تولیدی ما عمدتاً مواد اولیه و قطعاتشون وارداتیه و همین مسئله موجب میشه که به شدت تحت شعای قیمت ارز قرار بگیرند و چون اقتصاد ما هم درگیر تحریم ها میشه و با تحریم ها قیمت دلار نوسان پیدا میکنه، همین مسئله موجب میشه که عملا شاهد نوسان قیمت ها هم باشیم.
خوب.
یه چنین اقتصادی که وابستگیش به واردات در مواد اولیه بالاست، طبیعتا این نوسانات قیمتی هم درگیرش خواهد بود. یه بخشی هم اینه که ما برخی از ابزارهایی که میتونیم جلوی افزایش نوسانها رو بگیریم رو نداریم، مثل ابزارهای مالیاتی رو. معمولا در شرایط بحرانها و تحریمها خب یک گروه سوداگری افراطی هم شکل میگیره و همین هم به مسئله افزایش قیمتها دامن میزنه. معمولا از ابزارهای مالیات مثل مالیات بر عایدی سرمایه میشه جلوی سوداگری های افراطی رو گرفت، ولی این ابزارها هم در اقتصاد ایران تعبیه نشده و همین مسئله موجب میشه که در شرایط تحریمی و افزایش قیمتی گروه سوداگری های افراطی هم برای کسب سودهای بالا شکل میگیره و خود این هم عامل تشدید مسئله قیمتی.
ممنونم، مجددا باز خدمت جناب عالی خواهیم رسید. خدمت شما شنوندگان ارجمند عرض کنم تو این زمان 10 دقیقه‌ای که من از اعلام شماره پیامک ها اعلام کردن، تعداد زیادی از هموطنان ما از داخل و دیگر شهرها برای ما پیامک‌های فرستادن. من به طور رندومی چند تا اینا رو برای شما میخونم و سپس به ادامه بحث ادامه میدیم. عدم توانایی انتقال ارز یکی از مشکلاتی است که ما با آن روبرو هستیم و در نتیجه آن تولید یکی از محصولات واحد تولیدی ما متوقف شدیم. شنونده دیگری گفتن که باید اجازه دهیم سرمایه گذاران داخلی وارد شرکت های شوند، چرا که حضور سرمایه گذار خارجی باعث فلج شدن تولیدهای داخلی می شود، مثلا چینی ها. یا دیگر هموطنمون اعلام کردن اولین گام در جهت حمایت از تولید کنندگان داخلی این هست که فرهنگ حمایت و استفاده از تولید داخل را در بطن جامعه رواج دهیم و اولین گام در جهت حمایت از تولید داخلی معرفی محصولات داخلی و ایرانی است که نشان دهنده نوع تبلیغات آن هست. جناب آقای دکتر ابراهیم نکو از کارشناسان ارشد مسائل اقتصادی، سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و شنوندگان عزیز و همچنین میهمان برنامه سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم آقای نکو. یکی از هموطنان ما در پیامکایی که فرستاده، البته چندین نفر هستند ولی به طور عاجل، در مورد مسئله انتقال ارز و نوسانات ارزی گفتند یکی از آفات بزرگ اقتصاد داخل کشور ما هست. که حالا ما در قبلش هم با یک تولید کننده جوراب صحبت می‌کردیم، شما گفتن نوسانات قیمت‌ها. آیا ما می‌تونیم در این زمینه یک راهکار اساسی رو پیشنهاد بدیم تا مانع افزایش قیمت‌ها باشیم؟
ببینید خب به هر حال نوسانات نرخ ارز تابع علل و عواملی است و با توجه به اینکه در شرایط تحریمی قرار داریم، اینکه بخوایم در واقع یک نرخ واحدی رو و باثباتی رو تعریف کنیم و در واقع بخوایم اون رو معرفی کنیم تا آرامش در حوزه تولید و صاحبان تولید وجود داشته باشه، این رو فکر میکنم فعلا نظر دادن در رابطش خیلی سخت است.
خب چیکار باید بکنیم؟
ولی خب اون چیزی که مهم است به هر حال دولت با سازگارهایی که داره و با توجه به اینکه خب به هر حال بحث تولید و رونق اون مطرح است و به عبارت دیگر رونق تولید به نوعی ارتباط بسیار بسیار مهمی با معیشت مردم و سایر حوزه ها داره، دولت باید تدوین کنه در واقع برنامه هایی رو که و در واقع سیاست های ارزی که بتونه تولید کننده و سرمایه گذاران داخلی رو مورد حمایت قرار بده و از یک حداقل ثبات نسبی برخوردار باشه. وقتی که در واقع رجوع میکنیم به سوابق سیاست های ارزی دولت و در واقع مدیران ارشد، میبینیم که این سیاست ها از در واقع سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها خودشون از ثبات لازم و کافی برخوردار نیست.
یعنی به دلیل نداشتن علم لازم؟
ببینید هم به داشتن در واقع علم لازم، در واقع علم لازم و همچنین شرایطی که به وجود اومده، این دوتا در واقع دست به دست هم دادن که دولت واقعیت این است که نتونه یه سیاست واحدی رو تدوین بکنه و سیاست کارآمدی که بتونه یک ثبات در واقع نسبی در تولید ما و اقتصاد ما به وجود بیاره که تولید کننده با خیال راحت و در واقع با حداقل با یک دوره زمانی مشخصی دغدغه‌ای نداشته باشه. این رو شاهد نیستیم و مجلس هم در واقع در این خصوص متأسفانه، حالا با توجه به اینکه بنده به عنوان نماینده دوره قبل مجلس شورای استانی در کمیسیون اقتصادی، در شرایط فعلی نمایندگانم متأسفانه ناتوان از در واقع تدوین قوانینی هستن که بتونه سر سامان بده و تولید کننده ما بتونه با یه آرامش بهتر نسبت به گذشته بتونه به اون فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص رونق تولید یه قوامی ببخشه. ولی خب من فکر میکنم که امروز برای اینکه این مشکل حل بشه، اون فرمایشات مقام معظم رهبری رو اگر بهش توجه کنیم در حرم مطهر حضرت امام در سالگرد ارسال امام، اونجا مسئله های بسیار مهمی رو مطرح کردن. یکی از اونا به نظر من خیلی مهمتره، با توجه به اینکه بنده خب در حوزه سیاست و قانونگذاری فعال بودم، اون در شرایط کنونی کنار گذاشتن اختلافات سیاسی و جناحی میتواند در واقع مقدمه باشه برای در واقع ثبات بخشی به بازارهای ارزی و امثال آن.
خب آقای شقاقی، جناب آقای شقاقی، ببینید یک سوالی که وجود داره در ادامه صحبت‌های آقای نکو اینی که اگر مسئولان ذی‌ربط مستقیم چه در قوه مقننه چه در قوه اجراییه یک دست تصمیم بگیرن بدون اختلاف نظر سیاسی، آیا ما میتوانیم شاهد یک شکوفایی اقتصاد باشیم؟
سوالتون هم متفاوت با اون سوال، یعنی هر سوالتون متفاوته. بس دیگه
آقای نکو معتقدن که اختلاف نظرهای سیاسی مانع از رشد تولید و اقتصاد هست، یعنی اوریانش این میشه.
ببینید طبیعتاً هماهنگی در سیاست گذاری یک اصله و باید بپذیریم که ناهماهنگی در سیاست گذاری و در تصمیمات خودش مخربه، به ویژه در شرایطی که تحریم ها هر روز شدیدتر میشه، خود این میتونه به آشفتگی بازار و اقتصاد دامن بزنه. البته تدبیر این بود که یک شورای هماهنگی سران قوا شکل بگیره و این مسئله عملا عدم هماهنگی بین قوا برطرف بشه که شکل گرفته، ولی مهم اینه که در این شورای هماهنگی سران سه قوه عملا ما بریم به سمت اتخاذ تصمیمات بنیادین سخت البته صحیح، برای اینکه بتونیم یک اصلاحاتی که واقعا الان لازمه در این شرایط استقامت ملت و مقاومت اقتصادی رو افزایش بدیم رو بگیریم، چون برای رونق اقتصاد، برای رونق تولید و برای اینکه بشه در مقابل تحریم ها مقاومت کرد، ما قطعا نیازمند هماهنگی در کنارش اجرای عملا تصمیمات بنیادین و سخت هستیم.
آقای شقاقی، حالا من میخوام خود اوریانتر وارد بحث بشم، جدایی که کلیگویی کنیم. ببینید خیلی هم معتقدن که ما میدونیم چی نمیخوایم اما نمیدونیم چه برنامه باید داشته باشیم در این زمینه. نشون میده که برخی از ارگانهای اجرایی تو شاید توی دو روز دو تا بخشنامه دادن، این تولید کننده نمیدونه با اینا چیکار باید بکنه.
بر اساس کدوم؟
پس ما مشکل نظارت تقنینی میتونیم داشته باشیم؟ مشکل
نه، دلیل این سردرگمی ها این بوده که ما انتظار تحریم ها رو نداشتیم. یعنی دولت 12 انتظار رویارویی با این تحریم ها رو نداشت و در ضمن سیاست های اقتصاد مقاومتی هم علی رغم تاکیدات رهبری خوب اجرایی نشد و این دو تا مسئله موجب شد که وقتی تحریم ها شروع شد ما سردرگمی در تصمیم گیری ها رو شاهد بودیم. خلاصه الان یک سال و اندی است که ما مدام تصمیماتی رو گرفتیم که مکرر تصمیمات اشتباه بوده و حتی مصوبه ها مدام شاید روزانه هر دو سه روز یه بار تغییر کردن. این نشان دهنده
یک آفت بزرگه.
بله، نشان دهنده سردرگمی است. دلیلش هم اینه که ما اون سیاست های اقتصاد مقاومتی رو ریشه ای اجرا نکردیم. دوم، انتظار چنین تحریم هایی رو هم از سوی آمریکا دولت حداقل نداشت.
خدمت شما شنوندگان عجمان عرض کنم یکی از نکات بسیار برجسته و کلیدی که در مبحث اقتصاد وجود داره این که ما چقدر میتونیم متکی به قدرت و بنیانهای اقتصاد داخلی و بدور از چشم داشته منابع خارجی عمل کنیم، نکته‌ای که بسیار از مسئولان اقتصادی و علمی بر آن تاکید کردن و اون چگونگی بازیافت کارگاه‌های کوچک تولیدی است که متناسب با قدرت اقتصادی بسیاری از اقشار جامعه همخوانی داشته باشد. گزارش کوتاهی را دیگر همکاران من تهیه کردند، در این زمینه میشنویم، در خدمت شما خواهیم بود.
سلام دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه جمعه با سیاست. باز هم با شما هستیم تا در مورد بررسی بسترها و موانع رونق تولید در کشور با یک تولید کننده گفتگو کنیم. سلام آقای ساعد، خدا قوت، وقتتون بخیر.
سلام، خسته نباشید.
متشکرم. با توجه به اینکه 3 ماه از سال رونق تولید میگذره، به نظر شما موانع و همینطور فرصت‌های رونق تولید در واحد صنفی شما چیه؟
سلام، خدا قوت. عرض کنم که موانع رو من به 2 دسته تقسیم میکنم. میگم موانع محیطی کسب و کار ما هست و یک سری موانع هم که داخل صنف و صنعت خودمون است. موانع محیطی برمیگرده به اون چیندمان مؤلفه‌های اقتصادی تو کشور که باعث میشه که تولید جذاب نباشه، یعنی عجب بشه که سرمایه ها بره به سمت دلار و سکه و ملک و بحثای کاذب، شغلهای کاذب در واقع. یه مشکلاتی هم داخل صنف داریم که برمیگرده به نظرم بیشتر به زنجیره های قبلی صنف ما که در واقع عمدش میشه مواد اولیه. ما تو بحث کاغذ برای بسته‌بندی مشکل داشتیم به خاطر این بحثای ارزی و به خاطر همین نوسانات ارز تو موضوع قیمت نخ مشکل داشتیم. اینا موانعی هست که هست. یه بخشی هم برمیگرده به مهارت‌های ناکافی افرادی که وارد این صنف میشن، یعنی افراد معمولاً آموزش ندیدن. به نظر میاد که اگه بتونیم این عدم ثبات رو کنترلش بکنیم، یعنی سیاستگزار اگه بتونه این عدم ثبات رو کنترل بکنه با توجه به مزیت رقابتی که توی بحث انرژی مشخصاً برق و نیروی انسانی مناسب جوان تحصیل کرده و نسبتاً ارزونی که داریم، بتونیم خیلی خوب تو کشورهای همسایه رقابت بکنیم و صادرات خیلی خوبی هم به اونها داشته باشیم.
ممنون از همراهی شما. ازتون دعوت میکنن تا با ادامه برنامه جمعه با سیاست همراه باشید.
جناب آقای نکو،
برمان.
خیلی از اقتصاددانان و حتی تولید کنندگان داخلی معتقدند که یکی از آفات اساسی اقتصاد واردات بی‌رویه به خصوص کالاهایی است که امکان تولیدش در داخل وجود داره. همینطوره؟
من تا حدودی موافق هستم. اما اجازه بدید کوتاه من جواب دوست عزیزم جناب آقای شقاقی رو بدم. اینکه دولت نمیدونست در واقع تحریم‌ها به این شدت خواهد بود، من باهاش مخالفم، چون برای تحریم از دولت‌های قبلی هم بود و از زمانی که ترامپ روی کار آمدن مشخص بود که در واقع تحریم‌های نفتی به شدت این چیزی که الان اتفاق افتاده وجود خواهد داشت. لذا وقتی که نگاه می‌کنیم در اون نهادها و در واقع یا در قوا که باید کار اساسی بکنن رو شاهد نیستیم. من در موقع تدوین بودجه و بودجه سالانه قبل از در برنامه رادیو گفتم من نمیدونم چه کسایی میشینن و این بودجه رو مینویسن بدون اینکه توجه کنن که ما با تحریم‌های نفتی آنچنانی مواجه خواهیم بود
و این کسری بودجه رو به دنبال خواهد. وقتی کسری بودجه به وجود اومد، دیگه شما انتظار اون چیزی که در واقع انتظارات مقامات بالا و مقام معظم رهبری اتفاق بیفته را این هم شاهد نخواهیم در حوزه تولید. خب این نکته اساسی است که به نظر من اصلا ما اشکال بنیادین در برنامه نویسی های اقتصادی داریم که امید میره و انتظار داشتیم ما که در برنامه نویسی اقتصادی و مخصوصا در یک برنامه سالانه اقتصادی مثل برنامه بودجه از کارشناسان دانشگاهی زبده دعوت کنن، حداقل نظراتشون رو بخوان و این برنامه که امروز شاهد مشکلاتی در اون هستیم شاهد نباشید. و اما اون نکته که شما اشاره کردید بحث واردات، ببینید ما این که آرزو کنیم هیچ در واقع واردات کالای نداشته باشیم،
این نه این چنین آرزو نیست. اون کالاهایی که در داخل تولید میشه وارد نکنیم.
بله بله، بسیار نکته حائز اهمیتی. من به نظرم امروز یکی از چالش‌هایی که وجود داره در واقع انتظار تولید کنندگان داخلی از دولت مردان و یا سایر در واقع دستگاهات که باید حمایت بکنن به صورت جدی، ولی شاهد آن است که نه تنها در برخی کالاهای در واقع داخلی حمایتی صورت نمیگیره، از طرق مختلف که جای شک و سوالات متعددی داره کالاهای مشابه وارد کشور میشه. و زمانی هم که از کالاهای داخلی حمایت میشه به دلیل مشکلات و گرفتاری هایی که متوجه تولید کننده شده، دیگه اون کیفیت لازم رو در تولید کالا شاهد نیستیم و اینم میتونه در واقع یک مشکلی باشه که حالا خریدار و تقاضا بر اون وجود نداشته باشه. من این دو در واقع در مجلس هم که بودیم از اون زمان از دوره نهم این برنامه جدی بود که از تولیدات داخلی حمایت بشه و تاکیدات در واقع مکرر مقام معظم رهبری و حتی مسئول در واقع خود رئیس جمهور هم این بوده، ولی اون چیزی که شاهد هستیم متاسفانه حمایت بسیار بسیار ضعیف از تولیدات داخلی.
بسیار ممنونم آقای نکو، برای شما آرزوی موفقیت میکنم و خداحافظ شما.
ممنونم.
جناب آقای شقاقی، جناب آقای شقاقی، خدمت شما عرض کنم که ما اگر بخوایم صحبت‌های جناب آقای شقاقی، آقای نکو و آقای یزدان پناه رو در کنار هم قرار بدیم به یک جنبندی برسیم، اگر بپذیریم که این راهکار برای نجات اقتصاد کشور نیازمند یک تغییرات ماهوی در برنامه نویسی است، قابل تأمل هست. چگونگی مقابله با ورود قاچاق، افزایش قیمت، بیرویه قیمت ها و اینکه بتوانیم برای هر کدام از طیف های صنعتی کشور و کارگاه های تولیدی نسخه مطابق با میل آنها تدوین کنیم، یکی از راهکارهای اساسی است که در دراز مدت می تواند نجات بخش اقتصاد کشور باشد. اما در این حال ما می توانیم با وام های زود بهره ده و نجات اقتصاد بنیان های ضعیف در کشور یک افق روشنتری را در دور دست نگاه کنیم، به خصوص که نقش دولت رو از حالت دخالتی به نظارتی تبدیل کنیم. نکته ایست که باید بر آن تأمل کرد. چند تنه دیگه از هموطنانمون برای ما پیامک‌های کوتاهی فرستادن که قابل توجه هست. مشکلات اداری در مسیر اخذ مجوز کسب و کار و مالیات‌های سنگین از تولید کننده آن هم در شرایط اقتصادی مانی بزرگ در راه تولید است. یکی از کارشناسان اقتصادی گفته حمایت از تولیدات داخلی نیاز به قوانین خاص دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد. و اینکه دولت در جهت حمایت از صنعتگران و تولیدکنندگان باید تسهیلات ارزان قیمت ارائه دهد و از طرفی میزان تنفس برای بازپرداخت تسهیلات را افزایش دهد، و اینکه قوانین دست و پاگیر از موانع بسیار بزرگ تولید است و در برخی از مواقع دیده شده که در دو روز دو نوع بخشنامه برای تولیدکنندگان صادر می‌شود. ما تولیدکنندگان در این زمینه چه باید بکنیم؟ با امید اینکه بتوانیم در اقتصاد کشور از نفت به عنوان یک سرمایه ملی نگاهداری کنیم و آن را در هزینه‌های جاری کشور دخالت ندهیم. بسیار از کشورهای توسعه یافته این امر را پذیرفتند. ما در طول 4 دهه گذشته همچنان بر اقتصاد غیر نفتی تکیه می‌کردیم، اما نتوانستیم یک راهکار اساسی ارائه دهیم. این امر می‌تواند تولیدات کشور را به مراتب افزایش دهد و یک اقتصاد شکوفا را در آینده کشور ترسیم کند. برای همه شما شنوندگان ارجمند آرزوی موفقیت می‌کنم و به اتفاق همکارانم در استودیو لحظات بسیار خوب و آرامی را برای شما آرزو می‌کنم. بدرود و خدا نگهدار.